أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وابتدي نفوسنا وشفيع ظلومنا أبو القاسم المصطفى محمد بيته الطيبين الطاهرين الهدات المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلن تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. محضر گرانقدر سروران معظم و حضارالی در گفتگو در آیات بینات سوره شیفه نسا است. آیه که در آج شد آمین 43 از آیات بینات این سوره شیفه است که در ادامه مناحظ گذشته به سنت مبارک میرسند. به عنوان مقدمه عرض میکنم که همان گونه که استهزار دارید حدود 500 آیه در قرآن کریم داریم که نام این مجموعه آیات رو آیات الاحکام میگویند. البته این که بیان شد 500 آیه نه این که 500 آیه به غیر تکرار و مستقل باشد، در مجموع حدود 500 آیه است که اگر موارد تکرار اون رو برداریم شاید حدود کمی بیش از 100 آیه بیش نباشد، اما مجموعه این آیات رو آیات الاحکام میگویند، یعنی بخش فقهی قرآن رو تشکیل میدهد. نه اینکه به عنوان فقه استدلالی در اینجا محل سخن و بحث باشد، نه، خداوند دستورات فقهی و آداب خاص این چنینی رو در کلام خود مطرح میفرماید. در این آیه که الان تلاوت شد که آیه 43 سوره مبارکه نساء از این گونه است، یعنی از زمره آیات الاحکام قرآن کریم می باشد. خداوند سبحان آیه رو چنین آغاز می فرماید که یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة، ای کسانی که ایمان آوردید نزدیک نشوید به نماز و انتم سکارا، و حال این که شما در حالت سکران و سکر هستید. حسب معمول خدمت عزیزان قدم به قدم بحث رو تغییر میکنیم تا اون مفاد حقیقی آیه شریفه رو انشاءالله استظهار و استنباط کنیم. فرمود یا ایها الذین آمنوا، میبینید که خداوند در اینجا مخاطب خود رو اهل ایمان قرار میدهد، و حال اینکه مجموعه احکامی که در کتاب الهی وجود دارد اختصاص به مؤمنین ندارد، مخاطب احکام الهی ناس است، یعنی جمیع بشریت است. اگر خداوند حکمی رو مطرح می کند نماز اختصاص به مسلمان ندارد، چه برسد به مؤمن. صوم و روزه اختصاص به جامعه اسلامی ندارد. در بعض از دستور العملهای خداوند سبحان در قرآن می بینیم که توسعه کلام ملاحظه می شود، لله علی الناس حج البیت، برای خداوند سبحان است بر دوش ناس، ناس این کی؟ یعنی 6 میلیارد تمام انسان های روی زمین، مذکر باشند، مؤنث باشند، خناسی و خنسا باشند، فرقی نمی کند. کلمه ناس بر اونها صدق می کند و هر کسی که ناس هست حج خانه خدا بر او واجب است. لله علی الناس حج البیت. و مسئله همین است، یعنی احکام فرعی قرآن کریم و فروع دین در حد غیر مسلمانان هم اجرا باید بشود. برای انسان شدن و رسیدن به مرزهای انسانیت از دیدگاه قرآن اینها وظایف کل بشر است، مربوط به مسلمان نیست، منتها در مقام اجرا شرط صحت این وظایف مسلمان بودن است. تمام انسانهای روی زمین موظف به حج، حج رو خدا از همه میخواهد، اما اگر یه مشرک غیر مسلمان بخواد حج بگذارد نمیتواند، به دلیل این که رسید به اونجا که استوانه حد الحرم رو نهادن در سرزمین مکه که عزیزان پس از احرام از مسجد شجره به اونجا میرسید، تا که استوانه حد الحرم رو دیدید بعد تابلوی بزرگ رو میبینید که ورود مشرکین ممنوع هست. مسیر فرعی براتون دست کم زدن که نوشتن مشرکین از این مسیر باید برارن. اینجا مشرکستان است، این طرف مؤمن اسلام است، اینجا محل مؤمنین است و مشرکان باید از اون طرف برارن. پس میبینیم که خداوند سبحان این رو لازم کرده است، حکم وضع شده است برای کل انسان ها و اگر بخوام این رو درست انجام بدهند لازمه اون پیوستن به جایده مؤمنان و مسلمانان است و الا در این حال هم حکم وضع می شود هم بدتر کن عقوبت دارند. بنابراین در نوع این خطابات این چنینه یا ایها الذین آمنوا و حال این که حکم مال تمام انسان ها، اینجا توجیه دیگری داره. خداوند حکمی را برای همه انسان ها می گوید، اما چرا اهل ایمان رو مخاطب قرار می کند؟ مخاطب قرار می دهد تشریفاً تعظیماً، مثل این که شما با یک جماعت زیادی در یک محفل دارید صحبت می کنید، همه مخاطب شما هستند، اما به لحاظ خصوصیت، به لحاظ یه بحث خاصی که وجود دارد با یه چند نفری بیشتر مخاطبه دارید و گفتگو دارید، اونها رو به نام اسم میبرید و سخن رو منتقل میکنید. حال به لحاظ جایگاهی که دارن، شرافتی که دارن، موقعیت و منصبی که ممکن اینها داشته باشن که ارزش جایگاه ویژه‌ای دارن. خداوند سبحان فرمود یا ایها الذین آمنوا، تمام مردم اما شما مؤمنان رو خداوند بیشتر متوجه میکند و بشار میده. لا تقرب الصلاة، نزدیک نشدید به نماز و انتم سکارا، با حال این که شما چنین، به مجرد این که چشم ما به کلمه و فعل لا تقرب الصلاة میفتد که نزدیک نماز نشدید، مشخص میشه اینجا بحث خیلی جدی است. چون توجه دارید نواهی که در قرآن وجود دارد، نهیانی که خداوند میکند، گاه نهی مستقیم از نفس اول است. خداوند سبحان فرمود که مثلا فرض کن لا تأکلوا، نخورید فلان چیز را، این عمل رو انجام ندهید، این چیز نخورید، گاه مستقیما نهی به عمل می‌شود، اما گاه به لحاظ حساسیت و به لحاظ جایگاهی که این مسئله داره خداوند به مقدمات اون هم نهی می‌کند. یعنی اصلا بحث انجام دادن و ندادن نیست، نزدیک این عمل نباید شد، حساسیت خطر به گونه ایست که نزدیک شدن به این عمل هم مشکل آفرین است. اونجا خداوند نهی از عمل نمی‌کند، نهی از تقرب به عمل می‌کند. نزدیک این کار نشید. وقتی که بحث مال یتیم مطرح می شود و حساسیتی که اکل مال یتیم دارد در قرآن کریم، این قشره به اصطلاح آسیب پذیری که ممکنه دفاع از مال و سرمایه خودشون نداشته باشن و خداوند هم یه اولیایی برای اینها وضع کرده است، اینها ولی این صغیرن و این ولی هم ناجوان مردانه تیر رو کشیده است، مال این یتیم رو فراج می کند. خداوند سبحان داره که هشدار به این مسئله بدهد، لا تقربوا مال الیتیم، نمی فرماید مال یتیم نخورید، می فرماید لا تقربوا مال الیتیم، اصلا نزدیک به مال یتیم نشید، اینجا خطر بسیار زیاد است، اینجا نزدیک شدن شما رو دچار مشکل می کند. یا فرض بفهمید لا تقربوا الزنا، شما نزدیک چنین عملی نشید. حالا نزدیک شدن به این عمل، نزدیک نشدن به این عمل ممکنه فکر رو هم در بر می گیرد، بحثی نیست که شما این کار رو انجام، اصلا در فکر خودتون هم نگذارید، نقشه و طرح برای چنین کاری نکشید، تصور این رو هم در ذهنتون وارد نکنید و اصلا خانه ذهنتون آلوده به چنین فکر مشوشی نکنید. بنابراین خود کلمه و نهی لا تقربوا یه شدتی دارد، یه تأکید بزرگتری دارد. در اینجا هم میبینید خداوند چنین فرمود لا تقربوا الصلاة، اصلا نزدیک نماز نشید و انتم سکارا، و حال این که شما در یه شرایط خاصی هستید، در چه شرایطی ما نزدیک نماز نشید و انتم سکارا، و حال این که شما حالت سکارا دارید، کلمه سکارا جمع سکران است، سکران است، سکران به معنای اون کسی که حالت سکر دارد. حالت سکر چیست؟ خود حالت سکر در لغت حالتون تعتر الانسان یه حالتی که در انسان حاصل می شود که یفصل بین المرء و عقله، بین انسان و عقل انسان فاصله افکنده می شود، اون حالتی که انسان استقامت خودش از دست می دهد، یعنی مستقیم حرکت نمی کند، مستقیم سخن نمی گوید، مستقیم راه نمی رود، از اعتدال برون می آید، این حالت رو حالت سکر می گویند و اون کسی که چنین حالتی دارد به اون سکران می گن. جمعش می شود سکارا. شما هنگامی که در حالت سکر هستید، در حالت بیخودی هستید، در حالتی که تسلط بر عقلتون ندارید، تسلط بر فکرتون ندارید، اعتدال در وجودتون ندارید، به نماز نزدیک نشدید، به نماز نخوانید. خب این ظاهر آیه است. البته خود این کلمه سکری که در اینجا مطرح میشه، که سکارا خداوند سخن مطرح فرمود، معنی خاصی دارد و مسائل خاصی دارد که الان عرض میکنم خدمت عزیزان. برای تبیین بیشتر واژه عرض میکنم این بحث رو که کلمه سکر در این حالی که از اصطلاحات عرفانی است، در عرفان پاری از اصطلاحات حکومت دارد، یکی از اصطلاحات سکر است. نقطه مقابل سکر سحب است. سحب با صاد نه سحب است. سکر و سحب، این دو حالتی است که عارفان در وجود انسان این رو تجربه می کنند و دیدند و ملاحظه می کنند. حالت سکر اون حالت قبض وجود است، حالت بستگی وجود انسان است. حالت سحب حالت بست وجود عالمی است. در اون شرایطی که روح منقبض، دلم گرفته به حدی که نیز باق ندارد، این حالت سکر است. اما اون حالتی که انسان دست خوش، دست افشان، یه حالت نشاط، یه حالت انبساطی در وجود خود میبیند، این به حالت سحب میگن. این سحب بعد المحب یا سحب المعلوم که در اصطلاح عارفان مطرح میشود، شیخ محمود شبستری در گلشن راز مطرح میکند خود تعریف سحب رو، اون یه چنین حالتی است، حالتی که باز شدن وجود است، حالتی که همیشه بعد از سکر، بعد از سکر سحب میاد در وجود. پس خود سکر به معنای بستگی است، سحب به معنای باز شدن است. اتفاقا جالب این که ما یه نمازی داریم که آیان خب برها شنیدید و گاه دیدید و گاه تجربه درمدید. اون نمازی است که هنگامی که انسان میخواد از درگاه باری تعالی تمنای ریزش رحمت او بکند، چنین نمازی را میخواد. نام این نماز چیست؟ سلاسل استسقا. سلاسل استسقا، خود استسقا از ماده سقی میاد. سقی یعنی ریزش، یعنی آوریختن، باران ریختن. استسقا یعنی طلب باران. این نمازی که میخوانند طلب باران، یکی از خطبه های نهج البلاغه که به اعتقاد بنده از تکان دهنده ترین خطبه نهج البلاغه است، به خاطر میاد به خطبه 112 باشه. امیرالمومنین این خطبه رو وقتی خوانده است که داره تکرار میکنه برای نماز باران. عجیب است، این خطبه تکان دهنده است، خیلی تکان دهنده است. تمام جماد و نبات و وجود و امیرالمومنین مخاطب میکنه، به لرزه برمی آورد و گاه سخن میگوید. این صلوات استسقا، این نماز استسقاست. استسقا چه؟ هنگامی که هوا گرفته شده است، هنگامی است که اوضاع بر ما تنگ آمده است، به هر حال یه چنین شرایطی بر ما پیش اومده است، میخوایم بریم به درگاه خداوند طلب باران کنیم. در فقه اهل سنت، در فقه آیان اهل سنت، یه نماز دیگه نقطه مقابل استسقاست که شیعه این رو نداره. ما در روایت معصومین نداریم این نماز رو، اما در متون اهل سنت این هست: صلاة الاستسقاء. صلاة الاستسقاء، استسقاء طلب ماده سحب میاد، یعنی طلب سحب شدن. بارون اومد، هوا ابر گرفته، خیلی فشرده، بعد احساس کردیم که خیلی داره باران میاد، دلمون گرفت بس دیگه باران نیاید. اینجا میره نماز میخواند که آسمان چه کنه؟ آسمان سحب بشه، یعنی باز بشه، اون حالت قبض بودن تمام بشه. پس کل مراد از مطلب که عرض کردم محضر مبارکتون، سکر اون حالت انقباض است، سحب اون حالت انبساط است. من البته اینها بحث های فنی عرفانی هم دارد که اون سحب المعلوم چی میشه و سکر، اینا بماند دیگه خارج از بحث ماست. خود سکر تقسیماتی داره، یعنی اون حالتی که انسان اعتدال در فکر نداره، عوامل مختلفی داره. مثال بارز اون که انسان دچار سکر میشود و آدمی سکران میشود، سکر و شراب است. اونی که انسان چیزی میخورد، مایعی میخورد که اون حالت اعتدال عقلانی را از کف میدهد، در گفتار و در رفتار جور دیگه عمل میکند، حالت دیگری رو دست میدهد. چنین حالتی، این حالت سکر است. از چی میاد؟ از خوردن مسکر. مسکر این شراب، این شراب خمش. اولین نوع سکر و شراب است، آنی که انسان از این حالت رو دست میدهد که اعتدال رو دست میده. اما سکر به این خلاصه نمیشه. در اون شعر شاعر عرب داریم سکران، دو سکر داریم، حتی این شاعر میگه دو تا تصیبات دیگر هم دارن. سکران، سکر و حضن و سکر و مداومتن، انا یکون و فتن بهی سکرانی. سکران، من شاعر دو سکر میشناسم، دو مستی میدانم، سکر و حضن و سکر و مداومتن. یه سکر شراب میشناسم و یه سکر هوا. سکر عبس، سکر متابعت نفس، مستی که برخواسته از قلبه هوای نفس بر وجود انسان است. انا یکون فتن بهی سکرانی، اگر این دوتا مستی با هم جمع شد ای وای از دست انسان، این شعر بدتن کنید. پس یه سکر سکر شراب است، اما یه سکر سکر هواست. اون سکری که انسان اون مستی که گاه میبینید در مصاحبه، در گفتار، در فرشته، در حالات طرز رفتار میهن، حالتی بر من دست داد که عقل من کور شد، کر و کور شدم، نفهمیدم چه دارم میکنم. تا به خود آمدم دیدم با جنازه ای برخورد دارم، تا به خود آمدم دیدم که چنین حالتی بر من حاصل شده است. اون حالتی که انسان به لحاظ غلبه شهوت، به لحاظ غلبه غضب و به لحاظ غلبه هواهای مختلف درونی، اعتدال عقلانی و استقامت فکری خودش رو از سر میدهد، اعمالی انجام میدهد، سخنانی میگوید که بعد تأسف و تأثر اون ممکن است باز نگرداند مسائل را برای او. اینو میگن سکر الهوا، سکر الهوا. پس یه سکر المدامه و سکر الشراب داریم، یه سکر الهوا داریم. در این حال یکی از سکرهای دیگر سکر النومه. سکر النوم یعنی چی؟ یعنی مستی خواب، گیجی خواب. یه حالتی است که به هر حال مخصوصا بعضی‌ها که حالا به اصطلاح خواب سنگین‌تری هم دارن، دینا مثلا وقتی که میخواد بیدارشون کنن از خواب، اینا تا میخوان بیدارشن به خدایند و متوجه باشن اون سطح لازم و هوشیاری خودشون رو پیدا کنن، خیلی فاصله میشه. بنابراین من که گیجی دارن، ممکنه چیزی میگن، گاهی دیدید این عزیزانمون بچه‌ها، فرزندان گرانقدرتون، تا اینا بیدار میکنن، صحبتی هم با شما میکنن، چیزی هم میگن، بعد که بهشون میگن من نفهمیدم این حرفا رو گفتم، من خواب بودم، بیدار بودم، در چه حالتی بودم، چشم باز و گوش باز و این اما مرد من در مثلا چشمدی خدا، یه چنین حالتی پیش میاد، چشم و گوش باز اما خیلی توجه نیست. این حالت رو میگن سکر نوم، اون حالتی که انسان اعتدال لازم رو بعد از خواب هنوز به دست نیاورده، یا میخواد بخوابه، در حال به خواب رفتن است، سطح هوشیاری پایین آمده، هنوز نخوابیده، اما این حالت جیجی به او عارض شده، این هم سکر نوم هست که قبل از خواب چه بعد از خواب. اما باز هم سکر داریم عزیزان، اینو در اشعار و در روایات و حتی در فرمایشات معصومین داریم. ما هنوز سکرهای دیگه هم داریم، غیر از سکر شراب، سکر نو، سکر الهوا، سکر الغنا. گاه مستی برخواست، گاه آن غناست، قدرت است، توانایی است. گاه انسانها وقتی به یه حدی از قدرت میرسن که وجودشون تحمل این قدرت رو ندارد، ظرفیت این همه توانمندی رو نداشتن، اونگاه حکایتون میشه گر به دولت برسی مست نگردی مردی. این سکر الغنا، سکر داشتن. حالا این داشتن ممکنه داشتن مالی باشه، داشتن اقتدار باشه، قدرتی در کف کسی آمده. اینو حضرت باقر علیه السلام در اون ترکیب سکر، هم به سکر الغنا هم یه نوع از این هاست. سکر و شباب، اون حالتی که در جوانی حاصل میشه. خب اوج توانمندی انسان در شرایط جوانی است، اما باور کنید همه ما تجربه این باب رو داریم، اکثرا در آیا خواهیم داشت، در خود جوانی گاه انسان یه اعماری رو انجام میده که 10 سال بعد، 15 سال بعد، 20 سال بعد خودش رو به نقد میکشن. این درخواستن از چیز از سکره، یعنی کم توجهی هایی به احکام صادره از مرحله عقل در 20 سالگی دارد. وقتی به 30 سالگی میرسه خودش برمیگرده نگاه میکنه، میخنده به عمل خودش. این چه سکر شباب. حالا این کم و زیاد داره، اینها مراتب سکر است. این سکر اگر خیلی زیاد بود منتهی به بعض از مسائل میشه که خب دیده میشود و مشکلات رو دیگه. اگر از حد سکر گذشت میشه ممکنه تبدیل به چی بشه؟ ممکنه تبدیل به جنون بشه، اون دست دیگری. اما در حد سکر، سکر شباب هم داره. گاه سکر العلم است، سکر العلم، اون مستی که از علم کسی را میبینن، یعنی وقتی دانش و علم یه جوری میشه که دیگه اون کس با اون دانشی که دارد یه حالت خاصی براش دست میدن. این هم داره. در مجموع سکر از کردیم چنین حالتی است، پس بنابراین که آدمی اون اعتدال لازم خودش را از کرد میدن در گفتار و در کردار. حالا اینی که خداوند اینجا مطرح فرمود لا تقرب الصلاه و انتم سکارا، این کدام است؟ اینجا از بایدارا چی رو مطرح میکنن؟ به اتفاق جمعی مفسرین و به اتفاق به هر حال صاحب نظران فهم در اینجا دو احتمال بیش داده نمیشود. ادهی معتقدن مستقیم دیب رو برگرد، این آیه شریفه در ارتباط با تحریم خمر است و حرمت شراب. اینها میگن این آیه از آیاتیست که در مراتب حرمت شراب قرار گرفته است. خداوند به سلسله مراتب شرب خمر رو بر جامعه اسلامی حرام کرد. این مرحله سوم مثلا فرض کن، حالا یا مرحله دوم یا مرحله سوم است. ابتداعا خداوند اشاره کرد که در ثمرات النخیل و الاعناب تتخذونها رزقا و سکرا، شما از ثمرات انگور و خرما میگیرید چیزهایی درست میکنید تا ما هم در جریان هستیم. فتخذون ها رزقن و سچرا، گاهی خوب میخورید گاهی جودیه میخورید. خب اشاره تذکری داده شد. آیه بعدی آمد که یسالون کن الخمر و المیسر، سوال میکنن از دمار و شراب پیغمبر رو اینها چیست. قل فیهما اثم کبیر و منافع للناس، اینها خیلی پلیدی دارن، اینها اثم و سقوط زیاد دارن و منافع للناس، اینها ما اقل منفعتشم انکار نمی کنیم. این درست چون که بگفتی هنرش نیز بگو، در این حال خداوند سبحان هم هنرش میگوید. فیه ما اسم و کبیر و منافع للناس، ممکنه من فتوای خاصی هم داشته باشم. این مرحله دوم به فاز دوم. فاز سوم، یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة و انتم سکارى. او کلا وقتی فاز دوم رو شنیدن، اون سطح دوم از کلام رو فهمیدن که فیه ما اسم کبیر، یعنی اسم کبیر رو میشه انسان مرتکب بشه. نفرمود اسم صغیر، اسم متوسط نیست، اسم کبیره. اگر اسم کبیر است کاملا دیگه ما مرتکب نمیشیم. در مرحله سوم آمد لا تقربوا الصلاة و انتم سکارى، مسلمون ها مؤمنین، هنوز حکم قطعی و حرمت نیومده مثلا. اما بدانید پیغمبر دارد وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی به امر خداوند سبحان هشدار لازم رو میگه لا تقربوا الصلاة. شما اگر میخواهید نماز بخوانید که وظیفه شماست نماز بخوانید به عنوان مسلمان، به این ارتباط با خداوند داشته باشید، لا تقربوا الصلاة و انتم سکارى، در حین مستی حق ندارید نماز بخوانید. در حین شما میخواهید پنج نوبت نماز بخوانید در 24 ساعت، و بعد چجور میخواهید تنظیم کنید اوقات شرابخوارگی را؟ چطور میخواهید تنظیم کنید با این حالتی که به هر حال شما میخواهید به درگاه خداوند سبحان بیایید و نمازتون بخوانید وظیفتون عمل کنید؟ وقتی نهی شد لا تقرب الصلاة و انتم سکارى، اونهایی که اهل دلن میفهمن پس بین سکارا بودن و بین نماز تنافی وجود داره، اینها قابل جمع با هم نیستن. مسیر این دو مسیر است. آنگاه در مرحله چهارم انما الخمر و المیسر و الازلام و الانصاب رجس من عمل الشیطان فشربوا، شراب و قمار و چه اینها رجس است، چتیف است، حلیل است، از عمل شیطان است، حتما به شراب از آن بکنه. این حکم قطعی و خوم شکنی در اسلام آمد و شراب ها بدو بیده شد برمی فرمان. بنابراین احتمالی که خب کسیری از مفسران دارن، این آیه شریفه یکی از آیاتی است که در مسیر حرمت شراب است. این سکر که اینجا مطرح میشه، سکر و شراب است، لا تقرب و سلام و انتم سکارى. اما در این حال از معصومین علیهم السلام روایت داریم، روایات متکنی داریم در اینجا، که از این سکر تعبیر به سکر و نوم هم فرمودند. اینه فرمودند لا تقرب و سلام و انتم سکارى، نزدیک نماز نشید با حالت سکران و گیجی، این گیجی خواب را میگیرم. یعنی وقتی که اون هوشیاری لازم رو نداری چی میکنی؟ با کی صحبت میکنی؟ مگر شما نمیدانید نماز چیست؟ مگر نمیدانید که نماز فلسفه اون آن است که اقن صلات لذکری، نماز جنبه تذکر دارد برای وجود انسان. شما با حالت غفلت، با حالت گیجی، با حالت بیخودی چه میکنید؟ دنباله آیه را بخوانید، حتی تعلمو ما تقولون، حتی تعلمو ما تقولون. شما با حالت گیجی به نماز نزدیک نشید تا آن که بدانید که چه میگویید و با که سخن میگویید. نماز روحش اینه که بدونید چی دارید میگید و به چی میگید. حتی تقلم و ما تقلون، اگر علم با اون چه میگویید ندارید که نمیرسید به حقیقت نماز. اگر میخواهید به روح نماز برسید، بدونید چه میکنید و چه میگویید. بنابراین نیازمند به هوشیاری لازم در این باب هستید. بنابر مطول روایات از معصومی، این صبح به سکر نوم هم تفسیر و تعمیل داده شد. خب پس برای خداوند فرمود، یه حکمی صادر شد. اهل ایمان بدانید نماز پلکان سعادت است، نماز حوزه وصول رسیدن و پانهادن در بزم خداوند سبحانه. و اگر میخواهید به چنین ایمانی خودتون رو دعوت کنید و وارد بشید، به اذن الله اینجا هوشیاری لازم میخواهد. اینجا باید با دل، اینجا باید با جان به این صحنه بیایید، نه با تن و جسم. اینجا باید حضور در این بزم داشته باشید. با حالت سکران، با حالت سکر نمیتوانید در این میدان بار بزنید. اگر سکر و شراب است، نماز حرام است، نماز حرام است، نمیتوانید نماز بخوانید. اگر سکر و نوم است، این هم وضعش معلوم است. اگر ما مستی خواب است، این هم مشکلات اون رو بدانید که برها گریبانگیری کن میشود. اون لذت، اون صفا، اون شور، اون استفاده ای که از نماز باید بکنید هرگز نخواهید داشت. خب این دستور رو خداوند در اینجا مطرح میکنه و قضیه روشن شد. پس بنابراین تا اینجا ما این حکم رو استفاده میکنیم که لا تقر با سلام و انتون سکارا با چنین حالتی اگر کس نماز با بگذارد نماز رو مقبول در بار خداوند سبحان نیست، این نماز مردود است. حتی تعلمو ما تقولون از سریم ولا جنوبن الا آبری سریم. تا اینجا که ظاهرا ابهامی نیست در وقت محضر و بارک عزیزان نزدیک به نماز نشید به حال اینکه شما مسجد. عده‌ای از مفسرین، بزرگانی از مفسرین اصرار می‌ورزند که این کلمه لا تقرب السلام به معنای نماز نیست. نزدیک نماز نشید، اینجا خداوند نمیگه لا تقرب السلام نزدیک نماز نشید، بلکه مراد این لا تقرب المساجد. با حالت مستی پا در مسجد نگذارید، با حالت سکر به سوی خانه خدا نیایید. این صلات یعنی مسجد. چطور؟ مگر میشه ما صلات رو جای مسجد به کار ببریم؟ میگم بله میشه. به چه دلیل میشه؟ ما در آیه چیزی میبینیم که احتمال میدیم به دلیل این کلمه ای که بعد آمده است مراد از صلات خود نماز نیست، محل نماز است. چطور؟ چون خداوند فرموده است ولا جنبا الا عابری سبیل، و در حالت جنابت به نماز نزدیک نشوید مگر در حال گذر باشید. یعنی در حال گذر باشید عابری سبیل. این کلمه عابری سبیل در حال گذر میتوانید اشکالی ندارد، نشان میده که مراد نماز نیست، مسجده. شما در حالت جنابت به مسجد اگر رد شدید رد شدید، اما هم به توقف در مسجد ندارید. اینو بزرگان مثل صاحب المیزان اصرار به این دارن، به این بحث رو مطرح میکنن. حالا بنده تمهید میکنم از این رو. اولا خود توضیح این کلام یه جمله عرض کنم. میشه ما نماز بگیم و مسجد اراده کنیم؟ بله. از به اصطلاح علائق مجاز در کلام عرب علاقه حال و محل، یعنی گاه ممکنه این لیوان رو به اسم آب بنامن، آب رو به اسم لیوان بنامن. بگن جرال میزاب، جرال میزاب، میگن نافذان جاری شد، نافذان باریک. چی میگه نافذان که باریدنی نیست؟ چی میبارد؟ آبی که درون نافذان است باری. اما عرب میگه جرال میزاب. در فارسی خودمون هم فراوان داریم این گونه استعمال را که به اصطلاح به کلمه حال و محل به کار میبرن. شما این که عکسش هم در قرآن داریم، یه آیه نیست در قرآن که اینو زیاد شنیدین عزیزان؟ خذو یا یعنی خذو زینتکم عند کل مسجد. مسلمون ها خذو زینتکم عند کل مسجد، وقتی زینتتون رو در نزد هر مسجدی همراهتون داشته باشید، یعنی وقتی پا به مسجد میگذارید با زینت و آراستگی باشید. کثیری از مفسرین روایات هم دارید که معتقدند اونجا خذو زینتکم عند کل مسجد مراد مسجد نیست، مراد نمازه. میخواد این نماز در خانه باشه یا در مسجد باشه، هر کجا نماز میخوانید، در درون خونتون نماز میخوانید، با زیباترین شکل ممکن بنویسید، بیارایید خودتون، سرتون شونه بزنید، عطر به خودتون بزنید، جامعه عالی بپوشید، در آراسته ترین شرایط بنویسید و بگویید الله اکبر، خدایا پا در مسجد خدا هم ده. خودو زینتکم عند کل مسجد، این مسجد این نماز، یعنی در هر نمازی چنین حالت خوش و چنین حالت زیبایی و آراستگی رو داشته باشید. پس بنابراین گاه ممکنه نماز بگن مسجد اراده بشه، گاه ممکنه مسجد بگن نماز اراده شده. این تا چه چیزی که به دبستان دارد؟ این تا این حد فرمانش. خداوند فرمود لا تقرب السلام. وقتی که کلمه لا تقرب السلام رو مطرح کرد نزدیک نماز نشید، یکی از مسائلی که در اون همون ارشد این لا تقرب خیلی مهمه، یکی از چیزهایی که به منزله نهی از قربه لا تقربو شامل اون می شود نزدیک شدن به مسجد است. لا تقربو صلاح و انتم سکارا، شما نماز نخونید نزدیک نماز نشید با حالت مستی، خب شما وقتی میرید مسجد برای چی میرید مسجد؟ برید که نماز بخونید. وقتی خداوند میگه لا تقربو صلاح کنه گفته است به مسجد هم کنه بذارید، شما به مسجد میرید که نماز بخونید. لازمه نماز خواندن در ظرف در مسجد بودن یه تلازمه، یعنی شما لا تقرب الصلاه رو میتوانید بگویید لا تدخلوا المساجد، داخل مسجد نشید با حالت مستی. چرا؟ چون لا تقرب الصلاه نهی از قرب به نمازه و از مصادیق قرب به نماز رفتن به مسجده. پس خداوند اگر میگه لا تقرب الصلاه، در این حال همین کلام کافی است، نهی از ورود به مسجد هم خواهد کرد. این میشه جمعی باشه بین فرمایش بزرگان، همون بحث اول رو بگیم و نماز رو به معنای نماز بدانیم در اینجا. خب این تا اینجا ولا جنبا، مسلمان ها نزدیک نماز نشید وقتی که مستید اگر حالت سکریست، ولا جنوبن و اگر حالت جنابت است. خب کلمه جنوب از ماده جنابت می آید. خود جنابت در لغت می دانیم اون حالت خاصی است که برای انسان حاصل می شود در مسئله جنسی، که حال ممکن است جنابت دو عامل داشته باشد یا به اصطلاح به مغاربت باشد یا مسائل دیگر که وارد اون قضیه نمی شود نظر باراج عزیزان. اما خود کلمه جنابت لغت به معنی بعد است. اصلا جنوب یعنی به اینو در بحث قبلی جار جنوب رو معنا کردیم، همسایه دور. جنوب و جنابت یعنی دوری. حالا چرا وقتی یه چنین حالتی به انسان دست میده به انسان جنوب میگن؟ چون انسان از طهارت فاصله میگیره، چون فاصله از طهارت برای انسان حاصل میشه و پاره از آمادگی ها رو انسان از دست میده وقتی که چنین حالتی دست داد برای انسان، بذار این حالت جنوب میگن. این حدیث عجیبی داره، خیلی عجیبه این حدیث، که امنا معاشر الملائکه لا ندخل بیتا فیه جنوب. ما ملائکه رحمت و برکت الهی در خانه‌ای که در اون جنوبی باشد وارد نمیشه. البته مشخص اون کسی که اصرار بر ماندن در این حالت داشته باشه، یعنی اون کسی که این حالت برش دست بشه به احتمام مسئله تطهیر و طهارت نکنه. این به این صورت شامل این حدیث نست که امنا معاشر الملائکه، ما ملائکه درون خانه‌ای که در اون جنوبی باشد خانه میگذاریم، یعنی ما وصول رحمت خداوند نمی کنیم، نمی رسانیم رحمت الهی را. پس خود حالت جنابت یعنی دوری از طهارت. در این حالت روحی انسان از طهارت فاصله می گیرد. فرمود اگر چنین حالی برای شما دست داد، شما لا تقربوا الصلاة، به نماز نزدیک نشید، پا در مسجد نگذارید. الا آبری سبیل، مگر این که در حال عبور باشید. خب این رو می دونید آقایون و فقها هم اصلا اینجا استناد می کنند. اگر کسی چنین حالتی را دارد، حالت جنابت دارد، نمیتواند بیاد تو مسجد بیستد. بلکه اگر مسجد میگن دو در داره، از یک در مسجد بیاید از در دیگر خارج شود، اشکال ندارد. به حالت عبور اب نداره کسی در حالت جنابت یا حیض زن یا مردی از مسجد رد شود، اما توقف در مسجد نمیتوند بکنند الا آبری سلیم. این حکمی استثناء داره و تفکر دارن لاجان عزیزان، در یه جایی حکم استثناء میشه، یعنی حق عبور هم داده نمیشه و جواز عبور هم در مسجد در چنین شرایطی داده نمیشه، اون هم در دو مسجد. خداوند قسمت همه عزیزان کند که در منظر مبارکتون باشید. مسجد النبی و مسجد الحرام، مسجد النبی و مسجد الحرام آنچنان حرمتی دارن که اگر چنین حالتی بر کسی دست بده حق عبور هم نداره، اصلا حق عبور هم نداره. در دیگر مساجد میتونه بچه، اما متنقف نمیتواند باشد، مکس و درنگ نمیتواند بکنه. پس فرمود ولا جنوبا الا آبری سبیل حتی تغتسلوا، تا اون زمانی که شما تغتسلوا اغتسال کنید، اون طهارت لازم را حاصل کنید، اونگاه میتوانید وارد بر مسجد شدید و بر شما مشکلی نخواهد بود، حتی تغتسلوا. خب تا اینجا خداوند یه حکمی رو مطرح فرمود که بطلان نماز باشد در حالت سکران، در حالت سکر. حکم دیگه این رو مطرح فرمود که عدم توقف در مسجد باشد در حالت جنابت. این دو حکم تا اینجا از این آیه قرآن که از آیات الاحکام استفاده شد. حالا خداوند چهار پنج حکم دیگه رو در ادامه بحث مطرح میکنه. فرمود به این کن تو مرزا او علا سفرین او جا احدون منکم من القائد او لامستم النساء فلم تجدوا ماء، اگر اومد و حال شما این شد، به این کن تو مرزا، شما را مرض گرفت. کلمه مرض یعنی الخروج عن الاعتدال، بس یه چیزی از حالت اعتدال خارج میشه این میشه مرض. خود مرض یعنی انحراف. حالا این دو حالت دارد، یا ممکنه در جسم باشه یا ممکنه در روح انسان باشه. وقتی جسم انسان از حالت اعتدال خارج میشه، اون توانایی و نشاط لازم جسمی را شما ندارید، این اختلالی در سیستم گوارش رو پیش میاد، احساس میکنید که دچار مشکل شدید. یه اختلال در سیستم تنفسیتون پیش میاد، خب این انحرافی است، برای شما دچار نمیدارم پلیپی شدید، نمیدارم دچار چی شدید. خود این وجود و انحرافی که در حالت مزاج و جسمی شما پیش میاد نامیل مرض است، شما که در روح هم همین حالت رو دارم. وقتی روح انسان از اعتدال خارج میشه، روح معتدل اینه که اگر بر دیگران موقعیتی بید، نعمتی بید، علمی بید، فضلی بید، خوشحال میشه، میگه خدای الحمدلله که بندگان تفضل کردی. روح مریض اونه که اگر ببینه کسی یک قد از او بالاتر ایستاده است، آرزو دارد که او هر لحظه بر زمین بیفتد، آرزو دارد که به هر طریقی که میتواند او را بر زمین ببرد. حسد خروج از اعتدال است، کبر خروج از اعتدال است، نفاق خروج از اعتدال است. قرآن میگه فی قلوبهم مرض، خداوند سبحان منافق را مریض می‌داند. این چه مرضی در قلبش دارد؟ جان و بیمار است، او را خداوند مریض می‌داند. پس ما دو مرض داریم. وقتی میگید و اذا مرضت فهو یشفی، وقتی مریض شدم خداوند شفای من دهد، انشاءالله که هر دو مریضی ما را خدا شفا دهد و هر دو را درمان کند، بنابراین هر دو را در بر می‌گیرد. پس کلمه مرض یعنی خروج از اعتدال، حال چه در جسم چه در روح. فرمود و این کنتم مرضا، اگر شما مشکل داشتید، اینجا ظاهرا متخصص که مشکل جسمی است، او علی سفر یا علی سفر بر سفر بودی، یعنی چی بر سفر بودی؟ او علی سفر، کلمه علی سفر از اصطلاحات زیبای قرآن است. خداوند در قرآن نفرموده، مثلا در باب روزه هست سبحان اینطور مطرح میکند که فمن کان منکم مریضا، هر کدام از شما مریض بود، او علی سفر فعدت من ایام الاخر، ماه رمضان آمده است اما جسم مساعدت روزه نمی کند، وظیفه ندارید. او علی سفر، در ماه رمضان ضرورت پیش اومده مسافرت هستید، اصلا ضرورت پیش نیومده، دلتون خواسته رمضان مسافرت کنید، خب این ایامی که در سفرید شما روزه ندارید. اما قرآن اینجا فرمود که من کان منکم مریضا، هر کی مریض باشد، بعد باید بگه چی؟ او مسافرا، چون مریض کنارش مسافر، اما فرمود او علی سفر، نفرمود مسافر. در اینجا میفرماید که او علی سفر، کلمه علی سفر با مسافر چه فرق داره؟ شما اگر بلیط رو گرفتید، بلیط پرواز گرفتید، تو جیب گذاشتید، یکی سندر رو گرفتید درون خونه، هنوز تو خونه اید، خواهر و برادر میان میگن این شما مسافر شدید؟ میگه بله دیگه مسافر شدید، اینم بلیطمون، تا 4 ساعت دیگه پرواز داری کجا. شما که چیپتون دستتون گرفتید، بلیط در جیب گذاشتید، اسم شما چیه؟ مسافر است. اما شما علی سفر نیستید. چه علی سفری؟ هنگامی که کمربندها را محکم ببندید، اوج گرفتید، پرواز کردید و میهماندار برای شما نوشیدنی خونه کاغذ دستتون داد، نوش جان فرمودید، بعد میفهمید که علی سفر، حالا دارید سفر میکنید. علی سفر و مسافر فرقش اینه که شما ممکن در خونتون از در میاید بیرون، میگن آقا مسافر شدی شما، هم میگید خدا قسمت کرد من مسافر شدیم الحمدلله. اما علی سفر نیستید، ممکنه از وسط راه براتون در بیان به هر دلیلی به فرودگاه برید، مسافر هستید، اما میگن متاسفانه هواپیما دچار نقص فنی شده، پنچر شده است، ممکنه شما رو برگردن به راه، به هر دلیلی مسافر باشید اما علی سفر نباشید. لذا خداوند این لطیفه رو به کار میبره، نمیگه مسافر، میگه علی سفر. فرمود اگر بعضی از شما دچار مشکل جسمی شدید یا مسافر شدید، علی سفر شدید، او جا احد منکم من الخارج، خوب دقت کنید اینا چه لطافی است خداوند میگه، و عزیزان چقدر ادب آموز است این تعابیر قرآن کریم برای ما مسلمانان. او جا احد منکم من الخارج، یا جا بیاید یکی از شما را، یا جا احد منکم من الخارج، یا وارد گردد یکی از شما در قائد. کلمه قائد در لغت عرب الارض المنخفض، زمین گود، زمین گود را، زمین فرورتی رو که شما دارید در جاده میبینید، در جاده حرکت میکنید، اون قسمت رو نمیبینید، چون گود است. الارض المنخفض، زمین گود رو قائد میگن. یا اینکه یکی از شما برود در زمین گود، یعنی چه؟ او جا احد منکم من الغائط، از این معدبانه تر امکان نداره کسی سخن بگوید. خداوند دارد چی رو مطرح میکنه؟ قضای حاجت رو مطرح، قضای حاجت رو مطرح، چون نوعا این عمل دور از چشم دیگران انجام میشود و دور از جماعت، کما اینکه در آداب ساختمانسازی اسلامی و این بحث معماری شهرسازی و خانه‌سازی اسلامی رو مطرح میکنه، در آداب خانه‌سازی اسلامی اینه که دورترین نقطه از اتاق سکونت و آشپزخانه منزل باید مسائل و سرویس‌های بهداشتی باشه، که ما متأسفانه در آپارتمان‌های 60 70 متری دیگه این کارا رو نمی‌تونیم بکنیم. مثلا خود این بحث هست با این زمین گود، بعدها به لحاظ اینکه نوعا یه تناسلی بین این قضیه و زمین گود وجود داشت، خود این کلمه اطلاق شد بر مسائل دیگر. و اینا خود واژه اینه، او جا احدون، او جا احدون منکم من الغائط، اگر یکی از شما رفت در زمین گو، الله خرج، یعنی اگر کسی از شما قضای حاجت بخواهد کسی بچار شد. او لامستم النساء، یک اگر مریض بود، دوم اگر بر سفر بود، سوم اگر طائف و به اصطلاح قضای حاجت کرد، چهارم او لامستم النساء، اگر لمس زنان کردید، دست زدید بر زنان، نه این نیست. او لامستم النساء هم ادامه خط ادبی قرآن است. مراد از لمس دست زدن نیست. در خود لغت لمسه یعنی دست بر دست زدن، اما مراد از این لمسی که خداوند مطرح میکند مسائل خاصه است. او لامستم النساء، اگر چنین تقاربی انجام شد میان شما و زنان، فلم تجدو ما هم، شما وقتی این کارها انجام شد نیازمند به طهارتی، اما فلم تجدو ما هم، آب پیدا نکردید. اگر این حالات براتون پیش اومد فلم تجدو ما هم و آب پیدا نکردید، حالا ارتباط این مسائل با آب پیدا کردن چیه؟ و این کنتم مرضا، اگر شما مریض بودید، خب ما میدونیم که یکی از موارد مرخص و ترخیص کننده استفاده از طهارت، استفاده از آب، حالتی است که استفاده آب برای انسان مضر است. شما مشکلی دارید، جراحتی دارید در اعضاء وضوتون، به عنوان یه مسلمان میخواید وضو بگیرید، دکتر هم نهی کرده، گفته آقا شما تا 40 روز حق استفاده آب و حمام ندارید. خب حالا مشکلاتی است برای انسان، وظایف بیشی یاد دارید 40 روز، خب 40 روز خیلی زمان است، اصلا برای وضو مسائلی دارید، شما برای نماز مسائلی دارید، یه چنین حالاتی پیش میاد. الان مرضا امکان استفاده از آب را نداری، چه باید بکنید؟ نمیتوانید. او علا سفر، خب حالا به امکانات سفر امروز نگاه نکنید که در مسافرت انسان خوشتر میگذرندش، امکانات براش فراوانتر از خانه خودش گاه خواهد بود. نه، علا سفر در مسافرتی که واقعا یکی از مشکلات سفر همیشه کم بوده، آب بوده است. در سفر آب پیدا نمیکردن برای خوردن، چه برسد به اون که طهارت کنن، وضو بگیرن، غسل کنن. مشکلات کم بوده آب با اون وضعیت خاص. سوم، جا عهد و من کن منن قاعد بعد از حدث از قرن استراحت بگیرن. خب این حالات که دستیه انسان نیازمند به چیست؟ نیازمند به طهارت است، خود وضو حاصل کنن، خود تحصیل وضو بکنن. او لابست مندسا، یا این که مسئله مغاربت پیش میاد، خب اونجا بعد از اون انسان باید چی بکنه؟ انسان باید تحصیل آب بکنه. حالا شما در این شرایط نیازمند به طهارتید، اما فلم تجدو ما هم، آب پیدا نمی کنید. آب یا براتون به درد نمی کند، نمی توانید مصرف کنید، یا آب دارید نمی توانید مصرف کنید، یا اصلا ندارید آب که بخواید غسل کنید یا وضو بگیرید. حال چه باید بکنید؟ فتیمموا صعیدا طیبا. مسلمان ها وظیفه شما در این صورت اینه که فتیمموا. کلمه تیمم از ماده یممه میاد، یه میم مضاعف، یممه به معنا قصده، تیمم یعنی خدا رو قصد کردن، یعنی طهارت رو قصد کردن، تیمم تو یعنی قصد تو. فتیممو، تیمم کنی، تیمم کنی، به چی تیمم کنی؟ چی رو قصد کنی؟ فتیممو سعیدن، سعیدن طیبا. کلمه سعید با صاد و سعید با سین نیست، با صاده. سعیدن طیبا، کلمه سعید در لغت به معنای سبت خواب هست، به معنای مشغول هست. روی زمین رو سعید میگن، حالا میخواد سنگ باشه یا میخواد خاک باشه فرقی نمیکنه، سعیدن. اما در خود کلمه سعیدن چی وجود دارد؟ از ماده چی میاد؟ از ماده صعود، از ماده صعود میاد. صعود یعنی بلندی. و تیمم تیمم کنید سعید را، خاکی را، اما خاکی که چی باشه؟ دور از دست باشه، زیر پا نباشه، خاکی که به گونه‌ای نباشه که مثلا این احتمال آلودگی اون باشه. اون هم با این رئیس سعید هم تیبا، خاک پاک، خاکی که دو صفت در او باشد، هم حلال باشد هم طاهر باشد. بر خاک قصبی، بر خاک غیر ممنوع نمیتوان طهارت کرد، نمیتوان تیمم کرد، و بر خاک نجس هم آلوده و میشوری هم نمیتوان تیمم کرد. تیمم باید سعیدن، خود خاک بلندست باشد، طیبا و پاکیزه و عالی باشد. خب این آیه شریفه نازل شد، خداوند سبحان در اینجا چه بکنید؟ حالا تیمم کنید. چطور تیمم کنید؟ فمسحو، فمسحو، مسح کنید. کلمه مسح یعنی چی؟ یعنی امرار عضو علی عضو، یعنی چیزی رو بسیار کشیدن. فمسحو، مسح کنید، به وجوهکم و ایدیکم، بخشی از صورتتان را و بخشی از دستهاتون را. اون جریان حدیث هست که عمار یاسر در مسافرت بود با یک کسی دیگری بود، روی آقای دیگری رو درست بشین، با هم در مسافرت بودند و چنین حالت جنابتی پیش آمد. عمار تا که این حالت رو دید نماز هم داره میگذره، اومد خودش رو انداخت رو خاک، تلتیب بلند شد نماز خواهد. اون کسی دیگه که همراه عمار اون کاری نکرد، گفت نه نماز ثابته، من وظیفه ندارم دیگه. رسیدن منظر پیغمبر، حدیث رو بخاری می‌نویسد، در صحیح بخاری عبدالله بخاری می‌نویسد، اولین کتاب اعتبار دار اهل سنت. رسید در نظر ولی مشرن، اما گفت یا رسول الله من حالت جنابت دارم دستا، وقت نمازم میگذشت آبم نبود چه این کاری کردم؟ فهمدن عصبت اصابت به عقل کرده. گفت فلانی یا رسول الله نخون، فهمدن عقل کرد اشتباه کرد. اما شیره تیمم این نیست، این که به خاطر خاش بمالی این تیمم نیست. فمسخو به وجوه کن و عندی کن، راه اینه که شما فمسخو به وجوه کن بخشی از صورت را و بخشی از دست را، دست و از زند زند مچ به پایین همان گونه که عمل می‌فرمایید، و صورت را هم آنچه مهم است پیشانی است در صورت، بلیه گونه و غیره در تیمم مطرح است. نفس پیشانی است با این حالت بالای به اصطلاح انف و بینی، مثلا انف نسبت است از خود خالیگاه تا خود تمام پیشانی که محل تیمم است. فمسحوا بوجوهکم و ایدیکم، این وظیفه شما. عرض کردیم این آیه چیست؟ از آیات احکام قرآنه. پس خداوند داره تو این چی میگه؟ احکام فقهی ما رو مطرح میکنه. البته این صورت مسئله است، استدلال اون در کتاب فقه هست، اما چند تا مسئله الان روشن شد در این قسمت آخر که خاک بدل از چی رو کار برده میشود؟ بدل از آب. ما اگر نتوانستیم طهارت از آب تحصیل کنیم، طهارت از خاک تحصیل میکنیم. این حکم اول، التراب و عهد و تهوره، خود خاک یکی از طاهرها در اسلام. وقتی متحرات رو میشمارن، یکی از متحرات چیه؟ خاک، زمینه. و این هم توجه داشته باشید، برای بعض از دوستان میگن که ممکنه یه زمانی تو ذهنتون بیاد حالا خاک چی میشه، مثلا آب به هر حال به نوعی خاک چی؟ تأثیر تطهیری خاک از آب بیشتر باشه کمتر نیست، چون میدانید اگر خاک متحر نبود خاک بر سر ما میشد. به این معنا اگر خاک متحر نبود زمین ما به گرم زده میشد. خداوند سبحان همین خاک رو متحر کرده که تمام ابدان، تمام جنازه ها، تمام فضولات، تمام عفونت ها، مردار ها، هر چی داریم به دل همین خاک میدیم. خاک برای ما اینا رو چی میکنه؟ تطهیرشون میکنه، تجزیهشون میکنه و آمادهش میکنه و به شما میدهد میوه های انواع، هندوانه ها و خلزه ها، به شما میدهد محصول های همین خاک. این کار رو میکنه تا خداوند این خصوصیت رو به خاک بخشیده است. خاک متفقه است، خواص درون خاک خواص دیگری است، مخصوصا اون خاکی که سعیدن طیبا، پاکیده و منظم، پاکیده و منظم باشن. خب پس بنابراین کما که در حدیث داریم از ترابا احد و تهورین یکتی که عشر سنه، خاکی که از طهارت هاست تا عشر سنه، تا 10 سال اگر نفسی به آب پیدا نکنی میتونی با تیمم کارت انجام بده، تا 10 سال هم کفایت میکنه. این یک مسئله. دوم این که خداوند سبحان در اینجا شیعه تیمم رو هم مطرح فرمود. تیمم باید بر چی باشد؟ بر سعید طیب باشد، بر سطح زمین باشد. حالا میخواد سعید باشه، میخواد خاک باشه. پس اگر چیزی سطح زمین نیست نمیشه برش تیمم کرد، یعنی بر طلا، بر سنگ طلا، بر سنگ نقره، نمیدونم بر سنگ های معدنی نمیشه تیمم کرد، باید رو زمین باشه. نکته دیگه که استفاده میشه، تیمم باید بر چه باشد؟ بر صورت باشد و دست باشد. اعضا اون رو هم خداوند سبحان در اینجا مطرح میکنه. نکته دیگه که استفاده میشه، اون دیگه که استفاده میشه که با وجود به اصطلاح اغتسال یا تیمم دیگه احتیاج به وضو هم نیست، خود اینها کفایت میکنه. نکته دیگه که استفاده میشه از اسباب به اصطلاح جنابت، لامس و نساء، لمس نساء و احکام دیگه‌ای که دیگه فکر میکنن که اگر اونها رو بخوایم ببینیم دیگه مسئله خیلی فقهی میشه. از در متعلیم به همین حد اقل از همین آیهی که عنایت فرمودید 27-8 حکم فقهی استنباط استخراج میشه. که من 2 تا و اینم 4 تا 5 تا 7 تا خدمت عزیزان عرض کردم. ان الله کان عفوا غفورا، بدانید اهل ایمان که خداوند عفو و غفور است. خداوند بنا نداره با شما سخت بگیرد، یا بیگون الله بکم الیسر. خدا دین رو آسان قرار داده است، این ما هستیم که دین رو سخت میفهمیم یا سخت تلقین میکنیم یا سخت عمل میکنیم. خداوند زمان ان الله کان عفوا، خدا به من نداره که جمود کنه، حکایت اون نیست که بمیرو بدم. باید وضو بگیری، اگر هم جان داری باید وضو بگیری، باید غسل کنی. اگر این غسل کردن به قیمت جانت هم تمام میشه، شهید بشو و شهید راه وضو بشو، شهید راه نمیدار. وقتی که نمیتوانید نمیتوانید. و این کنتم مرزا، اگر مشکل استفاده دارید خداوند عفو است. شما عقب نشینی نکنید، خدا عقب نشینی میکنه. دست خوش خداوند دست از خوش مفرد یه پیش برمی داره به نفع شما، تسکین در کارتون ایجاد میکنه. خدا هم تعریف میکنه خودشون، ان الله کان عفو. و این برخواسته از چیست؟ نه اینکه خدا خیلی به قد و بالای شما نیاز داشته باشد که با شما کوتاه بیاید. ان الله عفو، ان الله کان عفو غفورا. این برخواسته از مغفرت اوست، این برخواسته از بزرگی اوست، این برخواسته از عفو اوست، این برخواسته از عنایت خداوندی است که بندگان خود را دوست می‌دارد و آنها سخت نمی‌گیرد و غفران خودش را شامل حال عباد و بندگان خویش می‌گرداند. خب این مجموعه مباحث می‌خواهیم که در حد متوسط، نه به تفصیل و نه به اجمال، محضر مبارک عزیزان بازگو کردیم در طی یک بحث. و آنگاه علم ترهر الذین اوتو نصیبا من الکتاب یشترون الضلاله و یریدون ان تضلوا السبیل والله اعلم و اعدائکم، که آیه بعدی و سخن بعد است انشاءالله در نوبت آینده. محضر مبارک عزیزان مطالب رو به سند شریفتون خواهیم رساند. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت کلام خودش بیش از بیش منور بگردانه. سلام علیکم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
خب هنوز هم ایام متعلق به بانوی بزرگان بسراست. جسم نازلین زهرام مرزیه و امیر المؤمنین جنون قرب را نگور نها وسیعت زهرام بود که یا عبد حسن یا امیر المؤمنین، هنگامی که جسم من به درون قبر نهادی بر کنار قبر من بنشین، از قبر من زود فاصله نگیر و در کنار قبر من قرآن بخوان، بر کنار من به من قرآن. دوستان هنگامی که از من سؤال میکنند ملائکه الهی، هنگامی که از من زهرا میپرسم خدا به تو کیست بگویم، میشه رب من و پروردگار من علی اعلاست جل عظمتو. هنگامی که از من سؤال میکنند که پیامبر تو کیست بگویم، اشهد ان علی شهادت میدهم که پدرم رسول خدا و پیامبر من است. هنگامی که از من سؤال میکنند که حجت و ولی تو کیست، اونجا دوست میدارم که یا عبد الحسن بگوید که همین بزرگ مردی که بر چهار قبر من ماتم زده نشسته و زارو یه قم در بقم گرفته است، همون ولی که من و حجت من و امام من خواهد بود. صلی الله علیکم یا عهد بیت نبوت.